کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند، دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند.
در یک مطلب دیگر می‌شنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش می‌شود.
ما یک بچه خود خوازگار شدن دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه این بالا بود اما اون دختر ندادن.
از یک عالم دین در رابطه با حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه، یک کفی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرضدار شده.
خیلی پیسی که از آخر شرکت دون کردن 68,000 دلار ما باقی برآمدن.
سلیم و خانوادهش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک دراما می شنویم.
انا یوشت کاخو مرده، مای بجور زنم مرده، تو باش به خیالت که مرده که زنده است. یعنی تو زنده استی؟
این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که من کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بی‌پیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش می‌شود و حکومت طالبان ادعا می‌کند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات منع کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشترین آسیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بجلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با یافته‌های این شبکه بر رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته، از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند، دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی منع کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است، در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه‌های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سال‌های آینده حکم منع کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از منع کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردن، زیرا با منع کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان با گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از منع کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیایی کمک کرده و بیش از 1 سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی منع کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در منع کشت کوکنار موفق بودند.
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه های کشت بدیل بدید شک می نگرد. زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم ایتیاد و تأثیرات اجتماعیان. جوانان می گویند که ایتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال می گویند که حتی ایتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد می مانند. متخصصان تداوی معتادان میگویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست میدهد.
در تجمعات معتادان بی سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادان گرده هم میآیند که سالها شده خانواده هایشان را ندیدند و یا هم اصلا ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطره تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله من. وقتی کونا فهمیدند که ما گرفتار از این تعامل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کردم از مادرم که چرا مثلا تو کوتای کمکی میکنی که بچه نه، تو فکر کو که بچه خاله تو آماده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ مرتو مرگز.
جمیل میگوید که بی سرنوشتی و دردسر بزرگی به خانواده اش نیست شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تأثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است می گوید سالهاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی بر من سرمایه نمانده، اعتبار نمانده. ما یک بچه خدا خواستگار شدم، دختر باجه خدا، چون تعلیمات بچه‌ام بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرد ما او را دختر ندادن، که پدرت پودر میدونن به خاطر پودر بودن من بچه ما را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان میگوید که استفاده از مواد مخدر به بخش‌های مشخص ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب می‌رساند و انسان را بی‌عاطفه می‌سازد.
در مغز ما مرکز احساسات وجود دارد و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره زید میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کرستال، تبلتکا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاق‌ها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوج‌ها صورت می‌گیرد. از همین رو خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاس نان میخوره. طفل از خام خان نظر میکنه که پدر مادر رمضان نان خورد و اون ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول احساس داشته باشه، اون ذهنیت، اون احساس، اون حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیت شوه، احساسات روزه داری رو داشته باشه، اون حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیز معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه‌های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان را بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتاری بدبختی کردن، پس حکم اسلام برزیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدنی کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضان نداره یا هم نداره. خب فرق بین زیاد دیگر مریضایی است که یا ابتداء خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه محلق بالایشان می باشه و تمام احکام اسلامی در عیسی از یا ضایع است، بلکه معذور محسوب نمیشه. ممکن پروردگار عالم بایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی سرفنا غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه می توانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن، به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشند، به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود را در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی می ده و انسان ها کافی می تانن از او استفاده بکنن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک اعتیاد کمک کند؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. اعتیاد چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از ور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردم های که سیگارت میزنن، اگر دیده باشین 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازن تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیزی بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از ای که معتاد می شود، با جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از این خودداری بکنن. علما باید و بر مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است کل مسکرن حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنن.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی، رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شود و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم می‌شنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. وی پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
چون سواد اداره داشتم رفتم به شرکت الکلی، موتر عمله داشتم، از دیدانا تا دیسپیچر ما موتر می بود می آورد، موتر عمله کاستر بود با تا که بالاخره اونجا در تحت این پوشی مواد مخدر بود. ما 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم، از دیدانا تا دیسپیچری می آمدم صبح باش که من مواد مخدر دیم. باز پس شام که بود از تکسی وان من دان شرکت استفاده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت می کلی در عمله بالا می شد، تکسی بالا می شدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن می گیردم، از کمیشن هم به حساب من می دادم مصارف من. یک مدت شد که مصارف من خیلی بالا شد، الکل استفاده کردم، هر بوتل شراب الکل می خریدم، فکر کنم $100-200 هر بوتل الکل می خریدم. الکل یک قانون داشت، یک سال تا بیلانس کاری می تد، طول یک سال به حساب من $120 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروشگاه یا در تایمنی در شهر نو یا مال پایین سال مربوط ما بود $5,000-$10,000 جنس تا میکردم، بود اوکرایی میگرفتم هفته هفته $1,000 یا پیسی اوکرایی رو میگرفتم، 500 پس در شرکت بل میدادم، 500 شما میگرفتم به خاطر مصارف خود. خیلی پیسی که از آفاد شرکت دوم کردم، $68,000 تا ما باقی برامدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقصه هستان که خواهالا میعزای بدن و گوش موشت کلش یک استقان مونده بود، خیلی لاغر شده بودم، استقان های میعید برامده بود، سعی میکردم سن خود رنج میبردم چرا قبل لاغر هستم، پوزم خواهش کس هم خراب، یک دفعه صاحب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود. شب تا صبح شیشه میزدم کل روز زده بودم، میفهمیدم که اون یک جلسه بود، ادم خود جای مود به حساب یک میراث بود توزیع میشد، تو میراث ما خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون من پوشش مواد مخدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرایه گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر را موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
ای خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
آه در بس میرم.
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است. اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
ما گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن. اگر در آه کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بیغم باش بادار. بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننه فرید برو قید تو بالا شو.
اخوه نه
خلیفه، امی دلار خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیاید.
برو بچیم هلا بالا شو. هلا
اخوه نه
فریجان بیا بچیم هلا تیز
خوب بدر
بالا شو. برو بس خلیفه بسه که دلار برو.
جای با جای شدین بخیر؟
آه جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه حرکت کن که ناوخت شده.
با چشم بادار. بادار جان ای اولادایت هست؟
آه اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه. توی بچهش هست.
خب
در توی میریم.
خب بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطور بای چلس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چشم میکشی؟
آه سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپشوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که من دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که نگین بلا نزدیم. از خیرات و سرت این جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمیشکنه. بزدالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم. دیگر دلت دیگه.
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی ایست نمیریم. استاد که موتره
راست میگم پایین میشیم ماوی.
خیلی تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار. این سیگریتی رو گل کدم دیگه چی میگی؟
خوب کردی
من خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما هم یک گپ مرا قبول خواست کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازه تان باشه دمی هتل نان بخورم. اگه شما هم نان نخوردیم بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخورم و دمی موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس میایم.
دکه با چی رقم یک موتران به خدا امرو شدیم؟ یه خود چه ارسیز ایتو نشه که یک دفعه موتر چپه خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چه ارسیز آلی چی کنیم کتازی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دگه بگیوی؟
ای نه حال خو از عده موترها دور شدیم. موتر دگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار. یک دفعه می تیرای موتر رو ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
نیی عمر دکه متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ می زنه؟ بخیالم که ببانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمی فهمم، فکرم نشد با خدا.
این خاله میریم بخیر یالا خیر.
ای موتروان چرا که تیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوایی وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بی پیشترام چرت مره خراب کدی، تو گفتی چرس نکش. از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدوان. من خوب مزدور شما نیستم که قد سرم آسرا میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم. من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین. بجای یکی دو تا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدم میکنم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آهسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را؟
وی الان راست میگه او کاکال، ما را نکشی تو یقدر تیز ندهان وی؟
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دقت نمیفهمی؟ گفتم آهسته برو وی؟
آستان نمیشه بادار، برو الهی ما بتیم.
بادار من میترسم.
چه هست از بوتی فقیری نامش بد نگیری آبادت.
او مردم حالا بیاییم که موتر که پاشده، او مردم شما رو میگم حالا بیاییم تو جوید، حالا بیاییم دیگه. حالا یوشت کاخو مرده، مایی بچار از زنم مرده، تو باش به خیارم که مردکه زنده است. گیدن تو زنده هستی؟
من زنده هستم، اما کاش که زنده نمیمادم. از این زندگی کنم خب مرگ کبتر است. زن مشته کاییم کلشان مرده، چیز از دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی موادم و خدر خانه خرابه، از وطن ما کم کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم. اوقات خوش داشته باشین.
کاروان زهر.